أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحث ما توی کتاب شرح ابن عقیل توی باب سوم بود که در مورد معرفه و نکره بود. عرض کردیم که توی این باب پنج تا فصل وجود داره که توی هر فصلی در واقع یکی از معارف مطرح میشه. الان رسیدیم به فصل پنجم که معرفه به ادات تعریف باشه. که این معرفه به ادات تعریف مراد ایشون چیه؟ مراد ایشون الف و لام تعریف هست. درست شد؟ پس در واقع بهش اسم محلا به لام هم میگن یا معرفه به لام هم میگن. خب حالا از اونجایی که الف و لام چند نوع هست، یک نوعش که حالا الف و لام موصوله است که توی بحث موصولات اسمی اونجا مطرح کردیم، در موردش صحبتم کردیم که مثلا صلش باید صفت صریحه باشه و اینا، این از الف و لام موصوله. حالا توی این بحث معرفه به اعداد چهار نوع از الف و لام رو مطرح میکنه. غیر از اون الف و لام موصوله چهار نوع دیگر رو هم مطرح میکنه. خب حالا از این چهار نوع، نوع اولش الف و لام تعریف هست، درست، و میشه گفت که مفید تعریفه و اصل بحث ما سر این نوع اوله. و سه نوع دیگه از الف و لام که تو سه تا مطلب بعد خواهد آمد، اینها چی هستن؟ اینها دیگه اصلا ربطی به تعریف ندارن، مفید تعریف نیستن، بلکه در واقع میشه گفت که مصنف اینها رو تردن للباب ذکر کرده است. درست شد؟ پس خلاصه الان بحث معرفه به اعداد مربوط به الف و لامه و الف و لام چند قسمه؟ یک قسمش الف و لام تعریفه، بقیه مطالبی که خواهیم خوند استترادن و تردن للباب هست. خب بریم سراغ مطلب اول که الف و لام تعریف و اقسامش باشه. خب الف و لام تعریف یک اختلافی دیش وجود داره که در واقع خیلی هم اختلافش میشه گفت که معروف هست. شما کتاب‌های نحوی رو معمولا نگاه بکنی، این اختلاف الف و لام رو، اختلافی که تو الف و لام وجود داره رو مطرح کردن، و اون این است که این دوتا حرف یعنی الف و لام جفتش با هم حرف تعریف است، درست، رو هم دیگه یک حرف تعریف است، یا نه الف و لام لامش حرف تعریفه. درست شد؟ پس این اختلاف وجود داره. حالا خلیل گفته چی؟ گفته آقا کل الف و لام یک حرف تعریف است، درست، و همزه جزء اصلی کلام است و در واقع این همزه هم همزه قطع است، چون همزه وصل جزء کلمه حساب نمیشه. میگن آقا این همزه رو آوردیم که ابتدا به ساکن بشه انجام داد. پس اگر خواستیم بگیم این الف و لام کلش یک حرف است، دیگه نمیتونیم بگیم همزش همزه وصل است، بلکه باید بگیم همزش همزه قطعه. خب طبیعتاً همزه وصل و قطع و آشنا هستین باش، همزه قطع اونیه که هر جا حتی وسط کلام هم که بیاد خونده میشه، درست، و همزه وصل اونیه که اگه اول کلام بیاد خونده میشه، اگه وسط کلام بیاد چی میشه؟ وصل میشود، ما قبلش به ما بعدش، و این همزه دیگه خونده نمیشه. حالا یک سوالی که ممکنه پیش بیاد اینجا و از خلیل پرسیده بشه اینه که آقا اگر که الف و لام همزش همزه قطعه، پس چرا وقتی که وسط کلام میاد این الف و لام همزش خونده نمیشه؟ درست شد؟ مثلا همین جا اگه بخوایم توی عبارت فعلی، عبارت کتاب بگیم، میگه اختلف النحویون، الف و لامش خونده نشد همزش، درست شد؟ فی حرف تعریف، بازم همزش خونده نشد. نمیگیم فی حرف التعریف، و اگر همزه قطع میبود باید میگفتیم فی حرف التعریف، همزه باید خونده میشد. خب پس این سوالمون جوابی که ایشون میده چیه؟ این است که آقا اینکه این همزه خونده نمی شود در وسط کلام به خاطر این نیست که این همزه همزه وصله، نه، به خاطر اینکه چون الف و لام کسرت استعمال دارد و استفادهش خیلی زیاده، این همزه به خاطر اینکه تخفیف بشود، به خاطر اینکه این کسرت یک تخفیفی صورت بگیره در موردش و یک چیز متعادلی ما داشته باشیم، میان با این همزه معامله همزه وصل میکنن و داخل کلام خوانده نمیشود. پس در واقع ایشون میگه همزه همزه قطعه، ولی به خاطر کثرت استعمال باش چی میشه؟ باش معامله همزه وصل میشود. این از نظر خلیل. نظر دوم نظر سیبویه که میگه آقا الف و لام کلش حرف تعریف نیست، فقط اون لامه حرف تعریفه. خب پس اون همزه‌ای که اول الف و لام هست اون چیه؟ ایشون میگه چی؟ میگه که اون همزه در واقع همزه وصله. چرا همزه وصل اینجا نیاز بوده؟ به خاطر اینکه وقتی لام ساکن است، خب ابتدای به ساکن چیه؟ متعذر یا متأثر است. درست؟ لذا باید چیکار بکنیم؟ باید یک همزه وصلی بیاریم اولش که بشه این لامو خوند. درست؟ بشه بگیم الرجل. درست شد؟ اینم از نظر سیبویه. خب بریم سراغ متن. میفرماید که المعرف و بعدات تعریف الحرف و تعریف اول لامو فقط فنمتون عرفت قل فیه نمت. میگه چی؟ میگه الف و لام حرف تعریف است، اول لامو فقط یا فقط لام حرف تعریفه. پس مصنف توی شعر به این اختلاف اشاره کرده خودش. فنمتون عرفته، پس نمتی که شما میخوای تعریفش بکنی، درست؟ نمت، حالا ایشون خواهد در واقع گفت در مورد نمت ترجمهش میکنه، میگه آقا نمت یا به یک نوعی از حسیر میگن یا به یک گروهی از مردم که روش و کار یکسان دارن به اینها میگن نمت. درست؟ حالا میگه چی؟ مصنف مثال زده برای معرف اعداد، گفته کلمه نمت در صورتی که شما بخوای تعریفش بکنی قل فیه نمت، درست؟ توی نمت بگو ان نمت، الف و لام بذارش. خلاصه یک مثال زده برای معرفه به الف و لام. خب بریم سراغ متن شاره. فرماید که اختلاف نحویون فی حرف تعریف، اختلاف کردن نحویون در الف و لام تعریف، در حرف تعریف فر رجل و نحوهی، توی کلمه الرجل و مثل الرجل. خب فقال الخلیل، خلیل گفته چی؟ گفته المعرفو هو ال، گفته اون حرفی که تعریف می کند یعنی حرف تعریف همون الف و لام هست. و قال سیبویه هو اللام و وحدها، سیبویه گفته حرف تعریفش فقط لام است نه اون الف و لام با هم. فالهمزتو عند الخلیل همزتو قطعن و عند سیبویه همزتو وصلن اجتلبت للنطق به ساکن. پس همزه نزد خلیل همزه قطع است و نزد سیبویه همزه وصل است. چرا همزه وصل اومده؟ به خاطر نطق به ساکن. این همزه جلب شده است، یعنی ازش درخواست شده که تو بیا. درست؟ به خاطر چی؟ به خاطر نطق به ساکن. خب این از در واقع اختلافی که توی این الف و لام بود. حالا مشهورترین اقسام الف و لام چیا هستن؟ خب الف و لام رو در واقع یک الف و لام تعریف رو توی کتاب‌های دیگه در واقع میگن چی؟ میگن الف و لام تعریف که در مقابل الف و لام موصوله و الف و لام زائده هست. درست؟ خودش دو جوره، یا الف و لام عهد است یا الف و لام جنس است. الف و لام عهد خودش سه جوره، عهد ذکری و ذهنی و حضوری. درست؟ و الف و لام جنس هم خودش باز سه جوره، الف و لام جنسی که برای استغراق حقیقی افراد است یا برای استغراق صفات افراد است یا برای ماهیت. این حالا تقسیمیه که مشهور شده، حالا توی کتاب‌های نحوی متأخر هم زیاد اینجوری دیده میشه، ولی ایشون در واقع ابن عقیل اومده توی اقسام الف و لام گفته الف و لام بر سه قسم است. حالا علل قاعده باید بگیم منظور ایشون این نبوده که فقط بر همین سه قسم است، نه، میخواسته مشهورترین اقسامش رو بگه. خب قسم اول رو شما گفته عهد، الف و لام عهد است، که الف و لام عهد رو دو تا مثال برش زده، یکی لقیت رجلا فاکرمت رجلا، یعنی ملاقات کردم مردی را پس اکرام کردم همان مرد را. درست شد؟ که الرجلی که اینجا اومده الف و لامش الف و لام عهد است. عهد یعنی چی؟ یعنی این که آقا این شناخته شده است در ذهن شما. حالا گفتیم عهد یا ذکری است یا ذهنیه یا حضوریه. الف لام عهد ذکری یعنی همون رجلی که ذکرش گذشت، پس این رجل رو قبلا در موردش صحبت کردیم. الف لام عهد حضوری مثلا میگیم هازر رجل. خب هازر رجل الف لام الرجل چیه؟ الف لام عهد حضوریه، یعنی این رجلی که اینجا حاضر است. خب اینم شناخته شده است. یا الف لام عهد ذهنی، مثلا قبلا در مورد یک مردی صحبت کردیم ما با هم، درست؟ یا در مورد زید صحبت میکردیم. حالا یک نفری اومده اینجا، ما نمیخوایم بگیم داشتیم در مورد زید صحبت میکردیم، میگیم الرجل، درست؟ به جای اینکه بگیم زیدون میگیم الرجل، که اینجا هم بهش میگن الف لام عهد ذهنی. حالا ایشون نگفته اینا رو، دیگه من توضیحش رو دادم. این از عهد. مثال دیگه ای که برای عهد میزنه اینه، کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصا فرعون رسولا. میگه چی؟ میگه همچنان که فرستادیم به سوی فرعون یک فرستاده ای را، یک رسولی را، پیامبری را، فعصا فرعون الرسول، پس اسیان کرد فرعون الرسول، یعنی همون رسولی که به سوش فرستادیم، نه اینکه اون رسول یک شخص بود، این الرسول یک شخص دیگه باشه. خب این از قسم اول. قسم دوم برای الف و لام، الف و لام استقراق جنسه. خب مثل چی؟ مثل ان الانسان لفی خسر. نشونه الف و لام استقراق جنس چیه؟ اصلا استقراق جنس یعنی چی؟ یعنی تمام افراد اون جنس شامل بشود. درست شد؟ این کلمه شامل تمام افراد جنس خودش بشود. خب الف و لام در چه صورتی میتونه الف و لام استقراق جنس باشه؟ در صورتی که ما بتونیم الف و لام رو برداریم به جاش کلمه کل بذاریم. مثلا توی اینجا به جای ان الانسان لفی خسر میتونیم بگیم ان کل انسان لفی خسر. درست؟ پس این میشه الف لام استقراق جنس. خب و مورد آخر از الف لام استقراق هم الف لام تعریف حقیقیه هست. درست؟ که حالا ازش تعبیر میکنن توی کتاب‌های جدیدتر بهش میگن الف لام ماهیت، یا الف لام جنس هم بهش میگن. خب مثل چی؟ مثل الرجل خیر من المرأة. نمیخواد بگه تمام افراد مرد بهتر از تمام افراد زنه، میخواد بگه جنس مرد و حقیقت مرد، ماهیت مرد بهتر از ماهیت زن است. درست شد؟ خب اینم از اقسام الف و لام. بعد همیشون میگه که کلمه نمت، درست، که جمعش هم انمات میشود، این دوتا معنا توی لغت برش گفتن توی کتاب جوهری که در واقع لغوی، یک شخص لغوی است، دوتا معنا برش گفته. یکی این که آقا نمت به معنای نوعی از حصیر و گلیمه، و این که جماعتی از مردم که یک روش و یک کار واحد دارند رو بهشون میگن چی؟ بهشون میگن نمت. درست؟ در واقع میشه گفت حالا ما میگیم چی؟ میگیم آقا صنف، صنف مثلا قصاب ها، صنف چه میدونم پلاستیک سازا، یه چنین چیزی. درست شد؟ این صنف که ما استفاده میکنیم عرب ها به جاش میگن نمت، مثلا نمت چه میدونم اصلا چیزی هم، نمت نجارین، یه چنین چیزی. درست شد؟ گروه نجار ها اینجوری. خب این از در واقع کلمه نمت. میفرماید که بله، ول الف اللام والالف اللام المعرفه تكون للعهد، الف لامی که برای تعریف هست می باشد برای عهد، که قولك لقیت رجلا فاکرمت رجلا، و قوله تعالی کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصا فرعون رسولا. خب ایشون گفتم عهد رو به صورت مطلق میگه، دیگه نمیاد تقسیمات مختلفش رو بگه. و دو تا مثالی هم که میزنه هر دو چیه؟ هر دو برای عهد ذکریه. خب آیا میشه گفت که مراد ایشون از این عهد فقط عهد ذکریه؟ خیر، ایشون مرادش مطلق عهده. چرا؟ به خاطر اینکه جلوتر یک حرفایی میزنه در مورد عهد حضوری هم صحبت میکنه، درست؟ پس نشون میده که این عهدی که اینجا گفته فقط منظورش عهد ذکری نبوده. خب و استغراق الجنس و همچنین الف و لام تعریف برای استغراق جنس هم میاد، یعنی اینکه اون کلمه شامل تمام افراد خودش بشود. نحو ان الانسان لفی خسر و علامتها ان یصلح موضعها کلون، بل کلون، علامتش چیه؟ این است که صلاحیت دارد به جای اون بنشیند کلمه کل. ولی تعریف الحقیقه، همچنین الف و لام تعریف برای تعریف حقیقت هم می آید، یعنی برای اینکه اون در واقع جنس ما، اون حقیقت ما معرفه بشود، درست؟ مثل الرجل خیر من المرأه، ای هذه الحقیقه خیر من هذه الحقیقه. خب و نمت و ضرب من البسط، نمت یک گونه ای از بساط هست، بساط جمعش بسطه، بساط هم به معنای حصیر و گلیم و فرش و اینهاست. پس در واقع نمت یک گونه ای از حصیر و گلیم هست. ول جمع و انمات، جمعش چیه؟ جمع نمت انماته. مثل سبب و اسباب، مثل سبب که جمعش میشه اسباب، نمت هم جمعش میشه انمات. و نمت و ایزن الجماعت من الناس الذین امرهم واحدون، یک جماعتی از مردم که کارشون یکسان است. حالا حتما هم نباید شغلشون یه جور باشه، ظاهرا مثلا اگر که مذهبشون هم یه جور باشه میشه بهشون گفت نمت. کذا قاله الجوهری، اینطور گفته است جوهری. خب این از مطلب اول در مورد الف و لام تعریف. مطلب دوم میاد نوع دوم از الف و لام رو مطرح میکنه که الف و لام زائده باشه. خب الف و لام زائده رو میشه اینطور تعریف کرد و اینطور در موردش صحبت کرد، توضیحش داد که اون الف و لامی هست که تأثیری در تعریف کلمه نداشته باشه، به این صورت که اون کلمه، درست، در واقع یا نیازی اصلا به این الف و لام نداره و این الف و لام که بیاد باعث خراب شدنش میشه، یا اینکه اون کلمه از قبل خودش معرفه است، درست، نیاز نداره که این الف و لام بیاد بر سرش که معرفش بکنه. خب پس به این الف و لام میگن الف و لام زائده. و میشه گفت یه جور دیگه بخوایم تعریف بکنیم، بگیم الف و لامی که هیچ تأثیری در معنا نداره، به چنین تعریفی همیشه ازش ارائه ده. حالا الف و لام زائده خودش دو قسمه، الف و لام زائده لازمه و غیر لازمه. خب از اسمش میشه اینطور برداشت کرد که الف و لام لازمه، اونی زائده لازمه، اونیه که همیشه باید بر سر اون کلمه بیاد، یعنی همیشه میاد همراه با اون کلمه. الف و لام زائده غیر لازمه یعنی اون الف و لامی که لازم نیست همیشه با این کلمه بیاد، بلکه میتونه اون کلمه بدون این هم بیاد. این از دو قسم الف و لام زائده. حالا ایشون برای الف و لام زائده لازمه، درست، اول میاد برای الف و لام زائده لازمه مثال میزنه، بعد میره سراغ الف و لام زائده غیر لازم. خب برای الف و لام زائده لازمه مصنف اومده چند تا مثال زده و شارح میاد این مثال ها رو چیکار میکنه؟ بررسی میکنه. خب مثال اول کلمه اللات هست. کلمه اللات در واقع اسم است برای یکی از بت‌های مکه که لات و عزا، شنیدید؟ این همون اسمش چیه؟ وقتی میخوان بگن در موردش صحبت کنن میگن اللات، لات خالی رو استفاده نمی کنن، همیشه با یک الف و لام میارن. خب این لات که اسم است برای اون در واقع بود، علم دیگه، معرفه است، نیاز به این الف و لام نداره، اما همیشه این الف و لام رو همراهش میارن. این مثال اول. مثال دوم کلمه الان هست. شد. کلمه الان یک ظرف زمانه، یعنی دلالت بر زمان حاضر میکنه و مبنی بر فتح هست. درست شد؟ ظرف زمانی است که مبنی بر فتح هست، یعنی همه جا میگن الانه، درست؟ حالا توی الف و لام این کلمه الان اختلاف است. یک گروهی میگن آقا الف و لام کلمه الان چیه؟ الف و لام عهد حضوریه، درست شد؟ مثل چی؟ مثل الف و لامی که تو مررتو به حاضر رجل هست. خب حاضر رجل الف و لامش عهد حضوریه، الان هم الف و لامش عهد حضوریه، یعنی زمانی که حاضر است، زمانی که الان حضور دارد، یعنی زمان فعلی، زمان حاضر، درست شد؟ این یک نظر. نظر دوم که یک گروهی گفتن از جمله مصنف هم همین نظر رو قبول داره، این است که آقا الف و لام الان الف و لام زائده است، درست شد؟ پس نظر اول گفت الف و لامش عهد حضوریه، نظر دوم که مصنف هم همین نظر رو داره این است که الف و لام الان الف و لام عهد حضوری ببخشید الف و لام زائده هست. خب و بعد هم گفته چی؟ گفته آقا این کلمه یعنی الان که الف و لامش زائده است مبنی. چرا مبنیه؟ به خاطر اینکه متضمن معنای الف و لام عهد حضوریه، درست؟ و این یک مطلب عجیبیه که حالا این گروه گفتن. حالا توی پاورقی هم که از عبدالحمید باشه، اگه من فکر میکردم که این برای من عجیبه، بعد دیدم که نه، توی پاورقی هم این مصحح محقق گفته که بله این چیز عجیبیه که شما الف و لامی که وجود داره میگین الف و لام زائده است. بعد میگیم چرا مبنی شده؟ میگه به خاطر اینکه در واقع متضمن معنای الف و لام عهد حضوری محذوف است، درست شد؟ خب چرا همین الف و لامی که موجوده است رو الف و لام عهد حضوری نگیری؟ چه کاریه این کار؟ خب حالا به هر حال این از اختلافی که در کلمه الان وجود داره. یه مقداری بخونیم بعد بریم سراغ مثال بعدی برای الف و لام زائده لازمه. خب میفرماید که وقد تزاد و لازمن کلاتی والانه واللزینه سملاتی. میگه گاهی وقتا الف لام زائده میشود و زائده لازمه هم میشود، مثل اللات که اللاتو در موردش صحبت کردیم. والانه واللزینه سملاتی و کلمه الان و اللزینه و سپس کلمه اللاته که اللاته در واقع یکی از اسماء موصول بود. خب ذکر المصنف فی هذین البیتین، مصنف توی این دوتا بیت ذکر چیو؟ که ان الالف و اللامه تأتی زائدتن، الف و لام میان به صورت زائده. وحیه فی زیادتها علا قسمت، الف و لام زائده توی زائد بودنش بر دو قسم است، لازمتن و غیر لازمتن، به صورت لازمه میتونه بیاد یا غیر لازم. ثم مثل الزائدت اللازمت باللاتی، سپس مثال زده است مصنف برای زائده لازمه به چی؟ به کلمه اللات. و هو اسم صنم کان به مکه، اسم یک بتیه که توی مکه بوده. و به الان و هو ظرف زمان مبنیون علی الفعل. و یک مثال دیگه هم مثال الان هست که ظرف زمان مبنی بر فتح هست. خب واختلف واختلف فی الالف و اللام داخلت علیه، اختلاف شده است تو الف و لامی که داخل است بر کلمه الان. و ذهب قوم الی انها لتعریف الحضور، یک قومی گفتن این الف و لامش چیه؟ برای الف و لام عهد حضوری هست. کما فی قولک مررت به حاضر رجل، لان قولک الان به معنا حاضر وقت و علا حاضر لا تکون زائدتن. خب اگر که الف و لامش الف و لام تعریف حضوری باشد، عهد حضوری باشد، دیگه زائده نیست. و ذهب قوم من هم المصنف الی انها زائدتون، یک قومی که از جمله مصنف گفتن چی؟ گفتن این الف و لام زائده است. و هو مبنی لتزمنه معنی الحرف و هو لام الحضور، گفتن این کلمه الان الف و لامش زائده است و مبنیه به خاطر چی؟ به خاطر متضمن بودن معنای حرف. خب متضمن معنای چه حرفیه؟ الف و لام عهد حضوری. خب اینم از در واقع مورد دوم. خب مورد سوم در واقع موصولات هستن، مثل کلمه الذین و اللاته. درست شد؟ خب توی موصولات دو تا مبنا وجود داره. مبنای اول یک گروهی از جمله مصنف میگن چی؟ میگن آقا موصولات تعریفشون به صله است. درست؟ یعنی این که موصولات معرفه هستن به خاطر اون جمله‌ای که بعدشون میاد و اونها رو توضیح میدهد. درست شد؟ خب طبق نظر اینها اون الف و لامی که بر سر موصولات میاد، مثل الذین و اللاتی و الذی و بقیه موارد، علل قاعده باید زائده باشه، چون این کلمات تعریفشون به چیه؟ به صله است. یک گروه دیگه میگن چی؟ میگن نه، تعریف موصول به صله نیست، به چیز دیگه است. میگیم آقا تعریف موصول بس به چیه؟ میگه در واقع یک تفصیلی داره. درست؟ خب تفصیل چیه؟ گفتن آقا موصولات یا دارای الف و لام هستن، مثل الذی، مثل الذین، مثل اللات، یا بدون الف و لام هستن، مثل من و ما و بقیه موارد. درست شد؟ خب حالا اون موصولاتی که دارای الف و لام هستن، مثل الذی، اینها تعریفشون به چیه؟ به همین الف و لام مذکور است. اون موصولاتی که بدون الف و لام هستن، اگر که ایو باشه، اون موصوله بدون الف و لام، اگر ایوه، این ایو تعریفش به چیه؟ به اضافه است. قبلا گفتیم ایو چی میشه؟ میتونه اضافه بشه. درست؟ و اگر اون موصول بدون الف و لام غیر از ایوه، مثل من، ما، زو، چه میدونم زا، این مواردی که قبلا گفتیم، اینها تعریفشون به چیه؟ به الف و لام منفی، یعنی به الف و لام مقدر. درست شد؟ پس میشه گفت موصولات تعریفشون همشون به الف و لام مذکور یا مقدر است. درست؟ غیر از ایو که تعریفش به چیه؟ به اضافه هست. خب طبق این مبنای دوم، درست، الف و لامی که توی موصولات هست، مثل الذی و الذین و اینها، اینها الف و لامش چیه؟ الف و لام تعریف است. خب حالا ممکنه که یک اشکالی بشه به این نظر دوم. اون اشکال چیه؟ این است که آقا اگر الف و لام موصولات الف و لام تعریف بود، درست، پس نباید همزش در بعضی از موارد حذف بشود. چون شما میگی آقا الف و لام، الف و لام تعریفه. الف و لام اگر تعریف باشد که، یعنی یک معنایی داشته باشه، که نباید تو کلام حذف بشه. در حالی که ما دیدیم که آقا توی یک قرائتی همزه الف و لام حذف شده. اون قرائت اینه: صراط لذین. یعنی به جای اینکه بگه صراط لذین، درست، و الف و لام بیاد بر سر این، گفته صراط لذین. که اینجا چی حذف شده؟ توی صراط لذین در واقع اون الف و لامی که بر سر لذین بوده حذف شده. درست شد؟ لذینه به علاوه الف و لام میشه چی؟ میشه صراط لذینه. حالا این الف و لام حذف شده، شده صراط لذینه. درست شد؟ خب حالا در واقع پس اشکال چی شد؟ اشکال این شد که اگر الف و لام، الف و لام تعریفه، نباید حذف بشه از سر موصول، در حالی که ما طبق یک قرائتی دیدیم که حذف شد. پس این نشون میده این الف و لام باید زائده باشد. خب این گروه دوم جواب میدن، میگن نه، این حذف احتمال داره که از باب شذوذ باشه. یعنی چی؟ یعنی از باب اینکه این حذف یک حذف شاذ است، توی یک قرائت شاذ است. درست؟ و در واقع باعث نمیشه که این الف و لام از تعریفی بودن خودش بیفته. همچنان که آقا عرب ها میگن چی؟ میگن آقا سلام علیکم. به جای اینکه بگن السلام علیکم، درست، الف لامشو حذف میکنن. بعضی وقتا میگن سلام علیکم، نمیگن سلامونو، یعنی تنوین نمیدن، بدون تنوین میگن سلام علیکم. خب این سلام علیکم در واقع السلام علیکم بوده دیگه. خب پس حالا اگر که اون اشکال درست باشه، توی السلام علیکم هم باید بگیم الف و لامش چیه؟ تعریف نیست. چرا؟ به خاطر اینکه بعضی وقتها حذف میشه. این بعضی وقتها حذف شدن دلیل بر اینکه اون الف و لام زائد است و تعریفی نیست نمی شود. درست شد. اینم از اشکال و جواب. این فرمود که بله کجا بودیم؟ و مثل ایزن مثال زده است مصنف برای زائده لازمه به چی؟ به الذینه و لاته و المراد به ما ما دخل ال من الموصولات. میگه مراد اون مواردی هست که الف و لام داخل بشود بر سر موصولات و هما مبنیون علا ان تعریف الموصوله به صله. این حرف که بگیم الف و لام اینها زائده است بنابر این است که بگیم چی؟ بگیم تعریف موصول به صله است. فتکون الالف و اللام زائده فتکون الالف و اللام زائده تن. در نتیجه الف و لام میشه الف و لام زائده. و هما مذهب قوم و اختاره المصنف. این مذهب گروهی مصنف هم همین نظر رو داره. و ذهب قوم الى ان تعریف الموصوله به ال ان کانت فیه. یک قومی گفتن تعریف موصولات به چیه؟ به الف و لام. به الف و لام هست اگر که توی اون موصول وجود داشته باشه، نحو الذی مثل الذی. فان لم تکن فیه اگر که اون موصول ما الف و لام نداشته باشه. و به نیتها بس به تقدیر الف و لام هست، نحو من و ما. الا ایو الا این مگر کلمه ایو که کلمه ایو فانها تتعرف بالاضافه. ایو تعریفش به چیه؟ به اضافه هست. فعلا هذا المذهب لا تكون الالف و اللام زائدتان. دیگه الف و لام طبق این نظر زائده نیست بلکه تعریف است. و اما حذفها فی قرائت من قرأ صراط الذین انعمت علیهم. قرائت در واقع این شخص که الف و لام رو حذف کرده فلا يدل على انها زائدتان، دلالت نمیکنه که پس این زائده است. چرا؟ چون اگه زائده نبود حذف نمیشد. این اشکال. جواب چیه؟ از یحتمل ان تکون حذفت شذوذن و ان کانت معرفتن. به خاطر اینکه احتمال دارد که این الف و لام توی اینجا شاذن حذف شده باشد و بر همان تعریفی که بود باقی باشد. کما حذفت من قولهم سلام علیکم من غیر تنوینه که یریدون السلام علیکم. چطور اینجا باعث زائده بودن نمیشه؟ درست؟ پس توی صراط الذین هم باعث زائده شدن نمیشود. این از موارد الف و لام زائده لازم. اما الف و لام زائده غیر لازمه چی؟ میگه آقا الف و لام زائده غیر لازمه دو جا میاد. اولا که همیشه به صورت اضطراری میاد، این یک مطلب. و این اضطرار هم در جز جاست. یکی توی علم اضطرارن میاد و یکی توی تمییز اضطرارن میاد. خب علم مثل چی؟ مثل بنات الاوبر. که کلمه بنات اوبر بدون الف و لام این علم جنس است برای نوع خاصی از قارچ. درست شد؟ حالا پس علم جنس دیگه، نیاز به الف و لام نداره. حالا شاعر اومده توی شعرش اینطور گفته، گفته ولقد نهیتو که ان بنات الاوبری. الف و لام اوورده داخل این بنات اوبر. درست؟ در حالی که این خودش معرفه بود، نیازی به الف و لام نداشت. خب این الف و لامش بس میشه چی؟ میشه الف و لام زائده ای که لازم نیست. بنات اوبر جای دیگه بدون الف و لام استفاده میشه. خب این یک نظر. نظر دیگه ای که توی این بنات اوبر وجود داره این است که مبرد گمان کرده که کلمه بنات اوبر اصلا علم نیست. خب وقتی که علم نباشه با خودش اینطور گفته، حالا که علم نیست این الف و لامی که توشه الف و لام تعریفشه. درست شد؟ پس دو تا نظر شد. نظر تقریبا مشهور این است که این الف و لام زائده غیر لازم است، اما نظر مبرد این است که نه، این الف و لام تعریف است. خب این یک جا. جای دیگه ای که الف و لام زائده غیر لازم میاد توی تمییز هست. درست؟ که شاعر اینطور گفته، گفته و تبتن نفسه. به جای اینکه بگه و تبتن نفسن، درست؟ گفته و تبتن نفسه. خب حالا چه مشکلی داری بگی؟ چه مشکلی دارد که کسی بگوید و تبتن نفسه الف و لام بذاره سرش؟ مشکل اینه که بصریون میگن آقا تمییز نمیتونه اصلا معرفه باشه، تمییز همیشه باید نکره باشه. درست شد؟ خب پس الف و لام رو توی ان نفس الف و لام زائده میگیرن که این ان نفس همچنان نکره بماند. درست؟ که با مبانیشون به مشکل بر نخورن. اما کوفیون میگن نه، تمییز میتونه هم نکره بیاد هم معرفه بیاد. خب طبق نظر کوفیون الف و لام اینجا میتونه الف و لام تعریف باشه. اینم از مورد دوم از الف و لام زائده غیر لازمه. میفرماید و اما زائدت و غیر لازمه فهیت داخلت و استرارن علی العلم. زائده غیر لازمه اونیه که داخل میشود استرارن بر علم، که قول هم فی بنات او بره، که این بنات او بره علم لزرب من کمعه، که این علم است برای یک گونه ای از قارچ. خب گفتن چی توی این؟ گفتن بنات الاوبر و منهو قولهی بل و منهو قولهو. از همین مورد است قول شاعر که گفته ولقد جنی تو که اکمعون بل اکمعون و اساقلا ولقد نهی تو که ان بنات الاوبری، من به تو خلاصه اجازه دادم که بری از فلان قارچ و فلان قارچ این دوتا مدلی که گفته بخوری، درست شد، استفاده بکنی. و من نهیت کردم از بنات اوبر، گفتم این قارچ های بنات اوبر رو استفاده نکن. خب چیزی بود میگفت که آقا همه قارچ ها خوردنی هن اما بعضیشون رو فقط یه بار، که بعضیشون که سمی هن فقط یه بار میشه خورد، اگر در کل همه قارچ ها خوردنی. خب ول اصل و بنات و اوبره، اصلش بنات اوبر است. فزیدت الف و لام، پس اضافه شده است الف و لام توی اینجا. و زعم المبرد و ان بنات اوبر لیسه به علمه، مبرد خیال کرده که بنات اوبر علم نیست. فل الف و لام اندهو غیر زائدته، الف و لام نزد مبرد که گفته این علم نیست دیگه میشه الف و لام تعریف، مشکلی هم نداره. یه مشکل دیگه که شاید داشته باشه اینه که باشه بنات اوبر اگر در واقع علم هم نباشد چرا الف و لام اومد وسطش قرار گرفت؟ درست باید الف و لام مثلا میاد اولش قرار میگرفت، چرا اومد وسطش قرار گرفت؟ حالا خب و منه داخلت و اضطرارن علت تمییز، از موارد الف و لام زائده غیر لازمه، الف و لام زائده غیر لازمه توی چیه؟ توی تمییز هست. که قولهی رأی تو که لما ان ار لما ان عرفت وجوهنا صددت و تبتن نفسه یا قیس و ان امرن، که تبتن نفسه الف و لام ان نفس چیه؟ زائده است. ول اصل و تبتن نفسن فزاد الالف و لام، میگه اصلش چی بود؟ اصلش تبتن نفسن بود که اضافه کرد اون شاعر الف و لام را. و هازا بنا اون بل، یا بگیم بنا اون یا بگیم بنا ان، خب بنا اون شاید درست باشه، بنا اون الا ان تمییز لا یکون الا نکرتن، این مبنی بر این است که تمییز نمیتواند باشد مگر اینکه نکره باشد. و هو مذهب البصریین، این مذهب بصریین است. و ذهب الکوفیین الا جواز کونه معرفتن فالالف و اللام عندهم غیر زائدتن، الف و لام نزد کوفیین توی این شعر غیر زائده است. و الى هذین البيتین اللذین انشدناهما، این دوتا شعری که ما از دوتا شاعر آوردیم رو میگه مصنف با دوتا کلمه، در واقع اون دوتا کلمه که بیت مصنف بود اشاره به همین دوتا بیت داشت. چیا تو بیت توی شعر مصنف بود؟ یکی کبنات الاوبر و یکی و تبتن نفس یا قیس السری. با این دوتا مثال میخواست اشاره بکند به این دوتا بیت. خب اینم از نوع دوم از الف و لام که الف و لام زائده باشد. خب نوع سوم الف و لام چیه؟ الف و لام لمحیه بهش میگن، درست شد؟ ایشون میگه الف و لامی که برای لمح آمده است. خب لمح یعنی چی؟ لمح یعنی گوش چشم داشتن، درست؟ این معنای در واقع لغویش فکر میکنم همین بود، یعنی لمح یعنی گوش چشم داشتن. حالا الف و لام لمحیه چیه؟ الف و لام لمحیه یک الف و لامیه که میاد بر سر اسماء منقوله. قبلا گفتیم که علم میتونه منقول باشد، منقول از مصدر باشه مثل فصل، از صفت باشه مثل حارس، منقول از اسم جنس باشه مثل اسد، درست شد؟ خب حالا این اسم منقول رو گاهی وقتا بر سرش الف و لام میارن، یعنی اسم طرف مثلا چیه؟ اسم طرف حارسه، ولی صداش میزنن الحارس، دارن در موردش صحبت میکنن میگن چی؟ میگن الحارس، جاءنی الحارس، درست شد؟ مررت بالحارس. خب این الف و لامی که میاد بر سر اعلام منقوله چیکار میکنه؟ این در واقع میاد تا اشاره بکند به اون معنای اصلی که اینها داشتن. مثلا طرف اسمش فضله، ولی میان وقتی که دارن در موردش صحبت میکنن میگن چی؟ میگن رأیت الفضله. این الف و لامی که میارن میگن در واقع میخوان اشاره بکنن به این که آقا این شخصی که اسمش فضل هست واقعا هم با فضیلت هست، درست شد؟ یا مثلا اسم طرف حارسه، بهش میگن چی؟ بهش میگن الحارس، درست؟ رأیت الحارسه. خب رأیت الحارسه این میخوان چی بگن؟ میخوان بگن آقا در واقع دارن تفاعل میزنن، تفاعل به خیر میزنن که آقا این شخص در واقع زنده بمونه و بزرگ بشه و شغل کشاورزی مثلا انتخاب بکنه، درست شد؟ خب اینم از الف و لام لمحیه که مثلا آقا اسم طرف نعمانه، درست؟ پس الان ما چند تا مثال زدیم، یکی منقول از صفت مثل حارس که بهش میگن الحارس، یا منقول از مستر مثل فضل که بهش میگن الفضل، یا منقول از اسم جنس مثل نعمان به معنای خون، درست؟ یکی از اسماء خون که بهش میگن ان نعمان. یعنی چی ان نعمان؟ یعنی در واقع دارن تفاعل به خیر میزنن که آقا بله این شخص انشالله که خون در بدنش مثلا زیاد بشه و نیکو بشه و خلاصه از این حرفا، درست شد؟ و زنده بمونه. خب این از الف و لام لمحیه. حالا با توجه به این توضیحاتی که ما دادیم در مورد این الف و لام، میشه گفت که وقتی که ما به اصل کلمه نظر داشته باشیم، به این که آقا معنای فعلی کلمه نظر داشته باشیم، درست؟ معنای فعلیش چیه؟ اسم فلانیه، اسم برای این شخص خارجیه که مثلا قدش فلانه و رنگش فلانه و اینها، درست شد؟ خب اگر نگاه به خود این معنا داشته باشیم، اینجا بدون الف و لام میاریم، بهش میگیم رأیتو فضلن، مررتو بفضلن، مثلا رأیتو حارسن، درست شد؟ ولی اگر که علاوه بر این که نظر به شخص داریم، نظر به معنای اسمش هم داشته باشیم، میخوایم یه جوری بگیم که بگیم بله فضلی که واقعا فضیلت هم دارد، یه چنین چیزی، درست؟ اینجا میاریم الف و لام لمحیه میاریم بر سر اسم. خب پس مشخص شد که رأیت و فضلن با رأیت الفضله با هم دیگه معناش فرق میکنه. بله جفتش به این شخص خارجی اشاره داره، منتها تو یکیش اشاره به معنای اصلی کلمه هم دارد. پس این که خلاصه مصنف اومده گفته چی؟ گفته فذکر روزا و حذفه سیانی، گفته ذکر کردن الف و لام لمحیه یا عدم ذکرش مساویه. شارح میگه نه، با توجه به این توضیحی که ما دادیم باید بگیم نه مساوی نیست، بله اگر خواستی میتونی نیاری یا بیاری، ولی واقعا ذکر کردن و عدم ذکرش مساوی نیست، درست شد؟ این از بحث الف و لام لمحیه. فرمود که و بعض الاعلام علیه دخلا للمح ما قد کان انه نقلا، بعضی از علم ها الف و لام بر سرش داخل می شود برای اشاره و گوش چشم داشتن، نظر داشتن به اون معنایی که این علم از اون معنا نقل شده است، درست شد؟ خب کالفضل و الحارس و النعمانی فذکر رضا و حسبه سیانی، مثل فضل و الفضل و الحارس و النعمان یا ذکر کردن این الف و لام و ذکر نکردنش مساویه. ذکر المصنف فی ما تقدم ان الالف و اللام تکون معرفتن و تکون زائدتن و قد تقدم الکلام علیه ما، مصنف قبلا گفت الف و لام میتونه معرفه باشه یا در واقع الف و لام تعریف باشه یا الف و لام زائده باشه. حالا اومده بحث سر چی؟ ثم ذکر فی هذین البیتین انها تکون للمح صفه، توی این دوتا بیت داره در مورد این صحبت میکند که الف و لام میتونه برای لمح صفت باشد، یعنی نظر داشتن به صفت. و المراد بها الداخلت و علاما سمیه بهی من الاعلام المنقوله، میگه مراد از اون، خلاصه مراد از نظر داشتن به این و مراد از این الف و لامی که برای لمح هست این است که اون الف و لامی که داخل میشود بر آن اسمی که از اعلام منقوله گرفته شده است، ممایس له دخول علیه، از اون اعلامی که میتونن الف و لام بر سرشون بیاد. چون حالا بعضی از بعضی از اسماء و الف لام بر سرش میارن تو عرب، مثل الحسن، الحسین، الحارس، اینا که الان اینجا داریم، ولی هر کلمه شما نمیتونی بیاری الف لام بر سرش. مثل نمیگه از زید، درست شد؟ خب بله، کقول کفی حسنن الحسن، مثل قول تو در کلمه حسن که میگه الحسن. و اکثر ما تدخلو علل منقول من الصفه، بیشترین مواردی که این الف و لام داخل میشه بر سر اون علم منقول از صفته، که قول که فی حارس الحارس. و قد تدخلو علل منقول من مستر، گاهی وقتا بر منقول از مستر هم داخل میشه، که قول که فی فضلن الفضل. و علل منقول من اسم جنسن غیر مسترن، و بر اسم جنسی که غیر مصدر باشه هم داخل میشه، یعنی علمی که از اون گرفته شده باشه، که قول که فی نعمان ان نعمان. و هو فی الاصل من اسماء الدم، نعمان در اصل از اسماء خون هست. فیجوز و دخول و ال فی هذه الثلاثه نظرا الى الاصل و حسبها نظرا الى الحال، میتونه بیاره الف لامو به خاطر نظر به معنای اصلی، یا نیاره به خاطر نظر به معنای فعلی که اسم برای یک شخصی باشد. و اشاره به قوله للمح ما قد کان عنه نقلا، مصنف با این حرفش اشاره کرد به چی؟ الا ان فائدت دخول الالف واللام الدلالت على الالتفات الى ما نقلت عنه من الصفت او ما فی معناها، برای اینکه آقا این الف و لام فائدش اینه که دلالت میکند بر اینکه اون متکلم التفات به اون معنای اصلی هم دارد، که حالا معنای اصلیش ممکنه صفت باشه یا چیز دیگه باشه. درست شد؟ خب الان فکر میکنم تا الان این دومین بار، یا اگه نگیم سومین بار، به علاوه این مثالات دومین باریه که داره ذکر میکنه، درست؟ این مطلبو حالا باز دوباره یه دو سه بار دیگه تا آخر همین رو تکرار میکنه. و حاصله او خلاصه این است که انکه ازا اردت بالمنقول من صفتن و نحوهی انهو انما سمیه بهی تفاعلن به معناهو اتیت بالالف و اللام للدلالت علی ذلک، وقتی که اراده کردی که آقا منقول از صفت رو تفاعل بزنی به معناش و اشاره بکنی به اون معنا، و الف و لام میاریش، که قوله که الحارس نظرن الى انهو انما سمیه بهی للتفاعل و هو انهو یعیش و یحرس. خب که در واقع این شخص رو بهش میگه الحارس به خاطر تفاعل به خیر بزنی، که بله ایشون انشاءالله زندگی میکند و بعدا مثلا کشاورزی میکنند. و کذا کل ما دل علا معنن و هو مما یوسف و بهی فی الجمله، بله، و همچنین هر چیزی که دلالت بر یک معنایی میکند و اون شخص میتونه موصوف به این معنا بشود، کل فضل و نحوهی. و ان لم تنظر الى هذا و نظرت الى کونهی علمن لم تدخل الالف و اللام، اگر صرفا نگاه کردی به این که آقا این فضل اسم این شخصه، خواستی صداش بزنی دیگه اینجا الف و لام نمیاری. خب بل تقول فضلون و حارسون و نعمانون، فدخول الالف و اللام افاد معنا لا یستفاد بدونها، این دخول این الف و لام یک معنای دیگری رو میرسونه که بدون این وجود ندارد. خب فلیستا بزایدتن، پس این دوتا الف و لام الف و لام زایده نیستن، خلافا لمن زعم ذلک، برخلاف کسی که خیال میکنه الف و لام لمحیه هم زایده است. من یادمه که در واقع توی سیوطی این هم جزء الف لام های زایده شمرده میشد، ایشون میگه نه این زایده نیست، این یه قسم جدیده. خب و کذالک ایزن لیس حسبها و اثباتها علی السوا کما هو ظاهر کلام المصنف، و همچنین این الف و لام حذف و اثباتش مساوی نیست، همچنان که ظاهر کلام مصنف چی بود؟ این بود که سیانی مساوی حذف و اثباتش، بل الحذف و اثبات ينزل على الحالتين اللتين سبق ذكرهما، بلکه حذف و اثبات بنابر همون دو تا حالتیه که گفتیم، که به اصل معنا نگاه کنی یا به معنای فعلی نگاه بکنی. و هو انه اذا لمح الاصل، دوباره تکرار میکنه سبق ذكرهما، ولی باز دوباره دلش طاقت نمیاره که به همین سبق ذکر هما اکتفا بکنه، میاد دوباره مطلب میگه. و هو انه اذا لمح الاصل جی ابل الف اللام و اذا لم يلمح لم يؤت بهما، میگه اگر که به اصل نظر شد، بله الف اللام میاریم، اگر به اصل نظر نشد فقط به معنای فعلی که اسم برای شخص است نظر بشه، الف اللام نمیاد. خب وقد یسیر و علما بالغلبه مضاف و مسحوب و ال کل عقبه. میگه چی؟ در واقع مطلب آخره، مطلب چهارمه که نوع چهارم از الف و لام هست. خب که الف و لام برای غلبه حساب میشود. پس الف و لام تا الان شد چهار جور: الف و لام تعریف، زائده، الف و لام لمح و این الف و لام برای غلبه. خب میخواد چی بگه؟ بعضی وقتا هست که یک کلمه درست همراه با الف و لام تو یک معنای استفاده میشه. مثلا مدینه به معنای شهره. حالا در یک زمانی که پیامبر رفته توی یثرب ساکن شده، گفتن اول میگفتن مثلا مدینه تو یثرب، مدینه تو یثرب، بعد گفتن چی؟ گفتن المدینه، المدینه رسول، یا مدینه تو رسول، بعد گفتن المدینه. درست الف و لامش الف و لام مثلا عهد ذهنی بوده، درست شد؟ یه چنین چیز. بعد به مرور چون هی این استفاده شده است در این شهر، در این شهر پیامبر، دیگه شده چی؟ شده علم بالغلبه برای این شهر، درست شد؟ پس اصلا اسمش عوض شده، شده المدینه، درست؟ یا مثل الکتاب برای کتاب سیبوی که اول مثلا اسمش همین جوری گفتن آقا الکتاب یعنی کتاب سیبوی، بعد این شده علمه برای این کتاب. خب این شده چی؟ اینو بهش میگن چی؟ اینو بهش میگن علم بالغلبه. خب اگر یک علم بالغلبه همراه با الف و لام تبدیل به علم شد، درست، این الف و لام چیه؟ بهش میگن الف و لامی که برای غلبه هست. دیگه اگه قبلا هم برای مثلا عهد ذهنی بود، الان دیگه برای عهد ذهنی نیست، درست شد؟ خب حکمش چیه؟ حکمش این است که این الف و لام همیشه همراه با این کلمه میاد. مثلا رأیت المدینه، مررت بالمدینه، هازا المدینه، ببخش هازهی المدینه، درست شد؟ خب پس همیشه الف و لام همراه با این کلمه میاد، مگر توی سه مورد. یکی توی ندای، که خب ندای الف و لام دار جایز نیست، لذا میان الف و لامشو میکنن، مثل کلمه سائق، درست، که در اصلش چیه؟ السائق هست. توی ندا میگن چی؟ میگن یا سائقو، نمیگن یا السائقو، الف و لامش میفته. یا توی اضافه مثلا میگیم هاذهی مدینه الرسول. خب این مدینه الرسول همون المدینه بود که حالا چون اضافه شده الف و لامش افتاده. و به صورت شاذ هم توی غیر این دو مورد میفته الف و لامش. مثل چی؟ مثل هازا ایوق طالعن، که اصلش الایوق هست، که اسم برای یک ستاره ای هست. حالا یک شخصی عربی اومده گفته هازا ایوق طالعن، این ایوق است، ستاره ایوق است که طالع است، بعد میگفت هازا الایوق، الف و لامش نگفته. حالا این از در واقع الف و لام برای غلبه. حالا یک بحثی هم به صورت استطرادی این وسط ذکر میکنه، بحث تردن للبا، و اون این است که حالا ما داشتیم در مورد علم بالغلبه صحبت میکردیم، بعضی وقتا هست که یک اسم مضاف مضافون الیکی میاد علم بالغلبه میشود برای یک شخصی. مثلا مثل چی؟ مثل ابن عباس، ابن عمر و ابن مسعود، درست، که اینها برای عبدالله ابن عباس و عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن مسعود چی شدن؟ علم بالغلبه شدن. یعنی عبدالله ابن عباس رو از بس هیبش گفتن ابن عباس، ابن عباس، ابن عباس، این شده علم برای عبدالله ابن عباس. برای فرزندان دیگر عباس از ابن عباس استفاده نمی کنن. وقتی میگن ابن عباس یک شخص میاد تو ذهن، وقتی میگن ابن مسعود یک شخص میاد تو ذهن، درست شد؟ حالا حکم این کلماتی که به صورت مضاف مضافون الیه علم بالغلبه شدن چیه؟ حکمشون این است که اینها هم همیشه به صورت مضاف مضافون الیه استفاده میشن و هیچ وقت هم از این اضافه خودشون دست بر نمیدارن، حتی تو ندا و در واقع غیر ندا، در همه حالات به همین صورت هستن. خب اینم بخونیم و تموم بشه. و قد یسیر و علمن بالغلبه مضاف و نو مسحوب و الکن عقبه. گاهی وقتا میگردد علم بالغلبه یک کلمه مضاف یا یک کلمه ای که همراه با الف و لام هست. و حذف الزی انتنا دو تزف اوجب و فی غیر هما لا تنحذف. میگه حذف الف و لام علم بالغلبه، درست، اگر که منادا بشود یا اضافه بشود واجب است، اما تو غیر اینها، یعنی تو غیر منادا و توی غیر اضافه الف و لام علم بالغلبه حذف نمیشه. خب من اقسام الالف و لام انها تكون للغلبه، از اقسام الف و لام این است که این برای غلبه باشد، نحو المدینه و الکتاب. فان حقهما الصدق علی کل مدینه و کل کتاب، میگه حق اینها، حق المدینه و الکتاب این است که بر هر شهر و هر کتابی صدق بکنند. لکن غلبت المدینه علی مدینه رسول صلی الله علیه و آله و سلم، اینجا نیورده. خب و الکتاب علی کتاب سیبویه رحمه الله تعالی، حتی انهما اذا اطلقا لم يتبادر الى الفهم غیرهما غیرهما. میگه به حدی اینها علم شدن برای این دو تا معنا که وقتی که میگن المدینه یا الکتاب، ذهن فوری میره سراغ همین دو تا معنا، نه سراغ شهر و کتابای دیگه. و حکم هذه الالف و اللام انها لا تحذف الا فی الندا او الاضافه، حکمش این است که این الف و لام حذف نمی شود مگر در ندا یا اضافه، نحو یا سائق فی السائق و هذه مدینه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. و قد تحذف فی غیرهما شذوذا، توی غیر این دو مورد یعنی ندا و اضافه هم حذف می شود اما به صورت شاذ. سمع من کلامهم هذا ایوق طالعا، والاصل الایوق وهو اسم نجم، اسم یک ستاره الایوق هست. و قد یکون العلم بالغلبه ایضا مضاف، گاهی وقت علم بالغلبه هم علم بالغلبه به صورت مضاف هست، یعنی اول مضاف مضاف الیه بوده بعد شده علم بالغلبه، که ابن عمر و ابن عباس و ابن مسعود مثل این ستا اسم. فانه غلب علی العبادله، این ستا اسم در واقع علم بالغلبه شدن برای عبادله، عبادله یعنی عبدالله ها، پس در واقع عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن مسعود. دون غیره من اولادهم، نه فرزندان دیگر عمر و عباس و مسعود. خب و ان کان حقه از صدق علیهم، گرچه حق و حق این بود که وقتی میگیم ابن عباس به تمام بچه های عباس بتونیم بگیم ابن عباس، لکن غلب علی هؤلاء، لکن ابن عباس و این خلاصه این موارد غلبه پیدا کرده است برای این افراد. حتی انه اذا اطلق در بله، تا جایی که اگر که اطلاق بشود ابن عمر، درست بگن آقا ابن عمر، لا یفهم منه غیر عبدالله و کذا ابن عباس و ابن مسعود رضی الله عنه اجمعین، که این موارد وقتی اطلاق بشن فقط ازشون عبدالله ابن عباس و عبدالله ابن مسعود فهمیده میشه. و هذه الاضافه لا تفارق خلاف الندا ولا في غيره، این اضافه از این اسماء یعنی ابن عباس و این موارد جدا نمی شود، نه توی ندا نه توی غیره. نه و یبن عمر که اینجا می شود چی میشه؟ یبن عمر دیگه نمیان جداش بکنن، مثل الف و لام نیست که حذفش بکنن. این از بحث معرفه به اعداد که محلای به الف و لام باشه. بحث بعدی در واقع ما از باب نکره و معرفه خارج شدیم، باب بعدی که باب چهارم میشه باب ابتداست، انشاءالله جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین.